انرژی اتمی چه کار و فعالیتی انجام میدن؟
رابطون یه شرکت های حالا هم شرکت های زیر مجموعه سازمان هم اداره کل دیپلماسی عمومی سازمان تو سالهای اخیر خیلی فعال عمل کرده و با توجه به اینکه خب دید عموم جامعه تا الان روی صنعت هسته‌ای با توجه به حالا معضلات و مشکلات و مسائلی که بوده و هست متفاوت از آنچه هست که الان واقعا داره تو صنعت هسته‌ای کشور اتفاق میفته. ما واقعا داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که این دید برگرده با آنچه که واقعا هست، با آنچه که اتفاق میفته. مردم باید این رو حس بکنن که واقعا این اصلا شعار نیست که صنعت هسته‌ای تو تمام چالش‌های کلان کشور از حوزه محیط زیست گرفته تا حوزه پزشکی، صنعت، نفت و گاز، امنیت غذایی و پزشکی واقعا داره فعالانه عمل میکنه.
بله.
داره تولیدات صنعتی انجام میده، از پروژه هایی که سالها انجام داده از نتایج تحقیقات کاملا داره استفاده میکنه و داره اینا رو در واقع میرسونه به جایی که مردم میتونن این ثمرات رو ببینن. و اداره کل روابط عمومی در واقع کاری که الان داره میکنه با محتوایی که داره تولید میکنه واقعا میخواد اینو کاملا برسونه به تمام مردم. این محتوا حالا آقای دکتر کاساساس هم اشاره کردن که رو سایت مجموعه، رو سایت سازمان و تمام این فعالیت ها الان داره سعی میشه که کامل بیاد به
بسیار عالی. من سپاسگزارم از توضیحاتتون خانم مهندس شجاع که در رابطه با کارکردهای روابط عمومی به عنوان قلب تپنده هر سازمان نکاتی رو اشاره کردن و اینکه روابط عمومی چقدر میتونه در مرتبط کردن سازمان ها به هم، در ارتباط گیری و استمرار ارتباط افراد با سازمان، سازمان با سازمان بتونه که نقش آفرینی داشته باشه و چقدر حوزه روابط عمومی در صنعتی مثل صنعت هسته‌ای چقدر میتونه اثرگذار باشه، از این حیث که مردم جامعه ما با تولید محتوای علمی خاصه محتوای هسته‌ای آشنا بشن که این چرخه چقدر میتونه در زندگی ما به عنوان یک عضوی از خانواده نقش آفرینی داشته باشه. برای خود من خیلی جالب بود و تو این برنامه به حال نکات خیلی خوبی رو از خانم مهندس شجاع آموختم و واقعا صادقانه بگم من هم شاید خیلی هاش رو نمیدونستم. خب آقای دکتر فرج از شما بشنویم در رابطه با موضوعی که فرمودین قرار هست که در ادامه برنامه ما از شما بشنویم.
خواهش میکنم. همونجور که خدمتتون عرض کردم یک قسمتش که قسمت رادیو داروها بود گفتم سالانه بیش از 1,000,000 نفر رو ما داریم خدمات میدیم.
بله.
حوزه ملموسترش هستش. یه حوزه ناملموستری که هستش حوزه قسمت صنعتی ما هستش.
بله.
ما همچنان بسیاری از صنایع کشور داریم خدمات میدیم، صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و بسیاری از شرکت‌های دیگه. مثلا سطح سنج هسته‌ای هستش.
بله.
یعنی توی مخازن میان سطح اون مایعاتی که هستش مثلا توی پتروشیمی توی پالایشگاه ها میتونن با این سطح سنج ها بگن. یا چگالی سنج هسته‌ای هستش که مثلا توی صنایع سیمان، فولاد اینا بس اون چگالی ماده داره تولید میشه و وارد خط تولید میشه.
یعنی چگالی هسته‌ای تو صنعت سیمان هم ورود داره؟
بله، تو صنعت فولاد ورود داره، تو صنعت پتروشیمی ورود داره، تو صنعت نفت ورود داره و باعث شدیم با این کارها الان تمامی این نیازهایی که از خارج نیاز بود تامین بشه و همیشه موزل داشتیم به خاطر این تحریم ها.
بله.
الان با توانایی که این جوانان مرز و بوم به قول از خودشون نشون دادن تونستن این نیازها رو به نحو احسن تامین بکنن. من یک جمله خدمت شما میخوام عرض کنم. کلن تکنولوژی هسته‌ای و حالا بخصوص من حیطه خودم تخصصم رادیو داروهای هسته‌ای یه تکنولوژی بسیار های تک هستش. هیچ وقت کشورهای دیگه دو تا علت، یک منافع مالی، دو منافع امنیتی، نمیان به ایران یا حالا به کشورهای توسعه نیافته این تکنولوژی رو منتقل بکنن.
بله.
ولی ما با کمک تلاش همین بچه‌ها تونستیم به جایی برسیم که تمامی اون دانش رو کسب بکنیم، بومی سازی کردیم، صرف تا صد همین رادیو داروها رو تو ایران داریم انجام میدیم و خودمون الان شدیم به عنوان پیشرو توی برخی رادیو دارا مثلا یه رادیو
داری بمونه یک الگو الان بله. هستید برای کشورهای دیگه.
همین 1400 یه رادیو دارو معرفی شد، از 1401 اومد توی فاز بالینی به اسم گالیوم فاپی. این میتونه 30 نوع سرطان رو تشخیص بده با یک رادیو دارو. شما میتونید 30 نوع سرطان رو تشخیص به خاطر ساختاری که داره. الان تو 1401 فاز بالینی داخل ایران انجام شد، بیشتر از چند صد تا مریض انجام شده، نتایج پرفکتی گرفتیم، عالی گرفتیم بله. که الان میتونیم اینو وارد بازار بکنیم و فقط دو تا کشور آلمان و ایران همزمان تونستن به این نتیجه برسن. یعنی میخوام اینو بگم که دیگه اون نیستش ما دنبال این ماشین با تو رو خدا به ما اینو منتقل کنید. خودمون دیگه به اون رسیدیم که بتونیم تولید دانش بکنیم. بحث اون دانش بنیان بودن و اینو چیزایی که هستش خودمون بالفعل انجامش دادیم.
بسیار عالی. در صنعت برق، در صنعت تولید انرژی های پاک، امنیت غذایی و آب، حوزه کشاورزی، حوزه صنعت، حوزه شهرسازی، به هر حال وقتی که انرژی هسته‌ای در مجموعه سیمان هم اثرگذاری داره، خب یقیناً حوزه شهرسازی، حوزه به هر حال هر چیزی این انرژی و این چرخه ارزشمند به هر حال حضور خیلی نافذ و نافعی داره که ما از این باب خدا رو شاکر هستیم که اصحاب علم و فرهیختگی دانشی ما در کشور تونستن که به هر حال این ارزشمندی و این توسعه مندی رو رقم بزنن و ما تولید کننده باشیم، صادر کننده باشیم. ما به عنوان یک مبدأ، به عنوان یک مرجع هسته‌ای به هر حال در دنیا ما رو بشناسن. این بسیار اتفاق ارزشمندی است آقای دکتر فرج بخش. شرکت دانش بنیان آقای دکتر چقدر حضور فعال دارن؟
من همونجور خدمتتون عرض کردم، انرژی هسته‌ای یه فیلدی هستش که برای کشورهای توسعه یافته خودشون رو قبول دارن
دلی.
و اینو هیچ وقت نمیخوام منتقل بکنم به کشورهای توسعه نیافته، چون هم از نظر مالی براشون منفعت داره و هم از نظر امنیتی نمیخوام این کار بکنم. پس در نتیجه شما وقتی میای شروع بکنید هر قسمت از هستی، همونجوری که خانم مهندس توضیح، پلاسما باشه، برق باشه، کشاورزی باشه، رادیو دارو باشه، بخوای شروع بکنی
بله.
نمیتونی امیدوار باشی که بیان یه بسته آماده رو به شما تحویل بدن، میگن طبق این پروتکل بله. برو جلو بله. مجبور هستی که با اون دانشی که از دانشگاه ها داره میاد، از جوانان، از اساتید، از پژوهشکده ها، پژوهشگاه و بسیاری از همه اینا جمع به قولان طوفان فکری که ایجاد بله. میشه، بتونن به اون دانش دست پیدا بکنن. در نتیجه تمامی این عرصه‌ای که دارن فعالیت میکنن همشون به نوعی دانش بنیان هستن و خودشون این دانش رو ایجاد کردن بله. دانش ترانسفر نشده بهشون، به خصوص تو حوزه‌های جدیدی که الان تو هر کدوم از قسمت‌ها دارن بله. کار میکنن، خودشون دانش بنیان هستن و دارن خدمات میدن و همچنین از جوانان، وقتی دانش بنیان هستن از جوانان دانشگاهی
بله.
استفاده میشه و این استعدادها جذب این صنعت میشن. یعنی اشتغال این جوانان تو این صنعت روز به روز داره بیشتر میشه و با تلاش همین ها هم هستش که این صنعت داره پیشرفت میکنه.
درود بر شما خانم مهندس شجاع. با توجه به اینکه رویکرد برنامه ما علمی هست و یکی از جامعه‌ای که با برنامه ما همراه هستن جامعه دانشگاهی هستن، افرادی هستن که الان دانشجو هستن و در چند زمان کوتاه آتی به عنوان یک مدیر قرار هست که نقش آفرینی کنن، به عنوان یک مهندس انرژی هستی قرار هست که نقش آفرینی کنن. شما به عنوان مدیر روابط عمومی همونطور که خود شما هم به این موضوع اظهار کردید که میبایست امید و انگیزه‌ای که شهدای ترور هسته‌ای به هر حال در مکتب و روش و سلوک خودشون بر ما مشق کردن، از اینا این امید و زندگی رو بگیریم و در کار خودمون، در زندگی خودمون این رو جاری و ساری کنیم، چرا که جاری و ساری شده که الان ما به عنوان یک الگو هستیم، همونطور که آقای دکتر فرج بخش مطرح کردن، همونطور که آقای دکتر کاسه ساز اظهار کردن. به عنوان مدیر روابط عمومی توصیه‌تون به دانشگاه‌ها چی است؟ دانشگاه به چه طریقی میتونن دانشجویانی که علاقه‌مند هستن به این موضوع رو بارور کنن؟ از شما بشنویم.
در خدمتتون هستم. مسئله‌ای که وجود داره الان دانشگاه‌های کشور، خوشبختانه واقعاً دارن از اون نسل قدیمی دانشگاه‌ها جدا میشن. دنیا به اونجا رسید که در واقع تولید علمی به تنهایی کافی نیست. بله. و دانشگاه‌های ما هم واقعا به این نتیجه رسیدن. طبق حالا یه تحقیقی که وجود داشت، فکر کنم 2 سال پیش منتشر شده بود، ایران تا سال 2016 تعداد پتنت هایی که داشت منتشر می کرد در مقایسه با تعداد مقالات علمی که داشت منتشر می شد هیچ نسبت منطقی بینشون وجود نداشت، چرا که دانشگاه به دنبال تولید مقاله علمی بود و در واقع صنعت و کشور نیاز به تولیدات صنعتی و نتیجه اون تحقیقات بله. داشت. خوشبختانه اتفاقی که الان داره توی دانشگاهامون میفته دید به کلی تغییر کرده، داریم نسل دانشگاه ها رو میبریم بالاتر،
مأموریت‌گرا شدن، احسای نظام مسائل رو دارن و میخوان گرهی از صنعت و بازار باز کنن.
دقیقاً. و اگر این چنین پیش بریم میتونیم که سیاست های حالا کلی دولت، سیاست های کلی نظام رو اصلا میتونیم پیاده بکنیم اینجوری، در غیر این صورت این امکان اصلا وجود نداره. الان دانشگاه ها خب با توجه به ادارات ارتباط با صنعتی که توی دانشگاه ها معمولا تو اغلب دانشگاه ها الان وجود دارن، واحد های ارتباط با صنعت و ارتباطی که با ارتباط در واقع خوب و موثری که با سازمان های مختلف از جمله سازمان انرژی اتمی برقرار میشه، پروژه های مشترک بسیاری داره تعریف میشه و این میتونه بسیار کمک کننده باشه، چرا که تو صنعت کاری داره انجام میشه و خیلی تو یک نقطه کلیدی نیاز به تحقیق دانشی بنیادی و تولید دانش فنی اون زمینه هست که خب کار سازمانی مثل سازمان انرژی اتمی اگر بره به اون سمت که اون دانش رو خودش به تنهایی بخواد تولید بکنه بسیار دور میشه از مسیرش. این کار رو میسپره به واحدهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و نتیجه‌ای که داره از این زمینه میگیره بسیار فوق‌العاده است و امیدوارم که واقعا ادامه پیدا بکنه این روند و روز به روز بهتر بشه.
متشکرم از اشارتون به این موضوع خیلی خیلی کلیدی و یکی از ارکان توسعه مندی خاصه توسعه پایدار کشور. آقای دکتر فرج بخش، این ارتباط با صنعت، ارتباط دانشگاه با صنعت، ارتباط دانشگاه با حوزه ارائه خدمات با بازار، به هر حال یک چالشی است که ما سالیان سال با این چالش مواجه هستیم و با خیلی از مسئولین دانشگاه ها، مسئولین بازار و صنعت صحبت کردیم و هر کدوم از عزیزان دغدغه بخش خودشون رو به هر حال اعلام کردن در رسانه. از شما بشنویم ما به چه طریقی بیایم یک کارسازی مناسبی داشته باشیم تا بتونیم که صنعت رو، بازار رو با صنعت هسته‌ای خودمون به هر حال منطبق کنیم. از شما بشنویم در این رابطه.
حتما. من یه مثال بخوام خدمتتون بزنم. یه سری بعد تو حوزه رادیو داروها، من مثال عینی بزنم که شفاف شه چیکار میشه کرد.
متشکرم.
یه قسمتی از رادیو داران گفتم قسمت ماده شیمیایی شه، قسمت رادیوایزوتوپ شه، یه قسمت ماده شیمیایی. این ماده شیمیایی قبلا ما یه سری از اینها رو واردات می‌کردیم، خود ماده شیمیاییشو، نه رادیو دوره آمادهشو. بعد خب این به خاطر تحریم ها، تحریم‌های مالی، نمیدونم اینا، خیلی سخت شده بود. ما اومدیم به دانشگاه ها این خودباوری رو دادیم با جلساتی که با دانشگاه ها و اساتیدی که تو این حوزه ها خبره هستن، تو حوزه مثلا سنتز مواد اولیه خبره هستن، این جلسات گذاشتیم، باهاشون نشستیم طراحی مولکول کردیم، باهاشون نشستیم صحبت کردیم، مواد اولیه براشون تهیه کردیم، در اختیارشون قرار دادیم و حمایت مالی ازشون کردیم، قرارداد دو جانبه بستیم.
بله.
گفتیم اونم نخواستیم خودمون بیاریم، حتما تو مجموعه خودمون این کار بخوایم انجام بدیم، چون قسمتی هستش ما میتونیم از دانش و امکانات دانشگاه ها استفاده بکنیم.
بله.
و خوشبختانه جواب خیلی خوبی گرفتیم. من شما میگم مثلا توی 4 سال شما فکر کنید ما نزدیک 10-15 تا ماده شیمیایی که ساختار بسیار پیچیده‌ای دارن توی کشور با کمک چند تا دانشگاه مختلف و چند تا استاد عزیز و واقعا گرانقدر تونستیم اینا رو انجام بدیم و وارد خط تولید کردیم. یعنی تو اشهر نه مثلا تحقیقاتی باشه فقط مقاله، تو اشهر تولیدی اینا تولید کردن، به ما تحویل دادن و ما آوردیم به صورت رادیو دارو در اختیار مردم قرار دادیم. تو این اتفاقی که باید بیفته همینه. یعنی یه قسمت‌هایی از اون که دکتر کاستل گفتن، یه قسمت‌های حاکمیتی هستش، مثلا رکتور. شما نمیتونید رکتور رو به بخش خصوصی واگذار کنید، تو هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته چون به خاطر مسائل امنیتی و محیط زیستی. ولی این قسمت‌های از کارا رو شما میتونی واگذار بکنی، از توان جامعه، توان دانشگاهی، توان علمی اساتید استفاده بکنی و داخل کشور بومی سازی بشه. چون هدف یکیه، هدف این نیست فقط تو انرژی سازمان انجام بشه، هدف میشه تو کل جامعه انجام بشه. این با این تعاملی که داشته باشه، نیازو اول صنعت باید بگه، یا برعکس یه جای ما نیاز صنعت گرفتیم، من گفتم شما به شما فولاد مثلا پتروشیمی، فولاد گفت ما این چگالی سنجار لازم داریم، این سست سنجار لازم داریم، پتروشیمی گفت این نیاز از اونجا اومد به ما اعلام شد، ما تونستیم حالا با بچه ها اینو طراحی بکنم و الان روتین چند ساله در اختیار مردم هستش.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و اینکه این گفتگو یک گفتگوی به نظرم ویژه بود، به دلیل اینکه کارکردهای بسیار ارزشمند و ارزنده صنعت حسی به هر حال توسط کارشناسان خبره این موضوع اطلاع رسانی شد. به عبارتی من توی این برنامه به این نتیجه رسیدم که سلول به سلول و جزء به جزء زندگی ما جایی نیست که انرژی هستی و گام‌های انرژی هستی اونجا نباشه. یعنی از همه چیز انرژی‌های مختلف، ساخت و سازها، فولاد، صنعت هستی به هر حال یک نقش خیلی کاربردی اونجا داره و مهمتر این اخبار علمی که به هر حال شما مطرح کردید که الان ما به عنوان یک صادرکننده، به عنوان یک به هر حال سکوی پرشی صنعت هستی کشور ما رو میشناسن و یقینا این موضوع با کمک شما عزیزان استمرار خواهد داشت. با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، من کلام آخر رو و صحبت‌های پایانی خانم مهندس سودا شجاع رو میشنویم.
خیلی ممنون. در حوزه رادیو داروها آقای دکتر کامل اشاره کردن، حالا من میخواستم خیلی کوتاه به توانمندی های سازمان تو حوزه پلاسما هم اشاره بکنم. عرض کردم اول صحبت هام، دنیا تو استفاده از فناوری پلاسما الان خیلی داره سری جلو میره و خدا رو شکر ما داریم پا به پای تحقیقاتی که توی دنیا اتفاق میفته جلو میریم. اگر بخوام یک نمونه براتون مثال بزنم، تو حوزه پلاسما پزشکی استفاده از جت‌های پلاسما برای درمان سرطان، درمان واقعی سرطان با کمترین آسیب، شاید تعداد شرکت هایی که توی دنیا دارن این کار رو انجام میدن انگوش شمار باشه، 3 یا 4 شرکت دارن این کار رو انجام میدن و ما الان جت هایی تولید کردیم که خدا رو شکر تو مرحله آزمایشات بالینی دارن و در واقع آزمایشات بالینیشون رو دارن طی میکنن و نتایج بسیار خیره کننده و موفق هستش. تو زمینه محیط زیست ما نیازها رو گرفتیم، تو زمینه تصفیه شیرابه، تو زمینه درمان زخم الان تعداد زیادی کلینیک درمان زخم با استفاده از پلاسما داریم کاراش رو انجام میدیم که تو نقاط مختلف کشور بتونیم این کلینیک ها رو احداث بکنیم که بتونیم به کل در واقع مردم سرویس ارائه بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون سرکار خانم مهندس سودا شجاع که در این برنامه با ما همراه بودن و نکات ارزشمندی رو در رابطه با کارکردهای صنعت هسته‌ای با ما در میون گذاشتن. آقای دکتر فرجبخش، صحبت پایانی شما رو میشنویم.
من ممنونم از فرصتی که در اختیار این مجموعه قرار دادید تا بتونه یک مقدار از کارکردها و خدماتی که به جامعه ارائه میده رو بتونه برای مردم بازگو بکنه. چون ما به قول معروف سربازانی هستیم که پشت یه خط داریم کار میکنیم و همه هموغم این مجموعه این هستش تک تک افرادی که اونجا کار میکنن بتونن بهترین خدماتو با بهترین قیمت در اختیار همه مردم ایران قرار بدن. چون این مجموعه ها همشون از بیت المال این مردم هستش و باید خدماتش هم و منافعش هم به همین مردم برگرده. بس. و ما امیدواریم با کمک دانشمندان و جوانان که توی این مملکت دارن کار میکنن روز به روز این خدمات رو بهتر ارائه بدیم تو همه حوزه ها. بس. و انشالله که برای همه مفید بوده باشه. گفته بود.
سپاسگزارم از همراهیتون سرکار خانم مهندس سفدا شجاع و جناب آقای دکتر فرزاد فرج بخش که در استدیوی برنامه علمی رادیو گفتگو با ما همراه بودن و در رابطه با کارکردهای صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف با هم صحبت کردیم. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین قدردانی میکنم از همراهی همیشگی شما شنوندگان رادیو گفتگو که با برنامه علمی ما رو تا این ساعت همراهی کردید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. با آرزوی اندیشه‌های سازنده و توسعه‌مندی اثر بخش تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
هر شب دلم تو رو صدا می کنه، هر شب رو به آسمون خدا خدا می کنه. حالا که از چشم من اشکام سرازیر شده، دلم از این خواسته ها آروم آروم پیر شده. گریون و پرخون و پریشون دل من، مشکل آسون بشه درمون دل من. گریون و پرخون و پریشون دل من، مشکل آسون بشه درمون دل من. خدا دنیای ما لبریز درده، چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده؟ چرا آه ای خدا دنیای ما لبریز درده؟ چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده؟ چرا چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درده منو میدونه. چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درده منو میدونه. در دلم افتاده روزی قصه پرپر می شود، بغض نیلوفر شکسته گونه‌اش تر می شود. در دلم افتاده روزی در دل آینه ها، دوستی می روید آخر کینه کمتر می شود. در دلم افتاده روزی باز میگردی به باغ، شاخه یادت دوباره سایه گستر میشود. خدا دنیای ما لبریز درده؟ چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده؟ چرا آه ای خدا دنیای ما لبریز درده؟ چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده؟ چرا چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درد منو میدونه. چشات از چشام به دنیا غم میخونه، شکست دل درد منو میدونه.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 در خدمت شما عزیزان آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود، به اتفاق همکارانم جواد صابری تهیه کننده، حامد مرادی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، و امیدوار هستم همچنان هم با ما در ارتباط باشید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35، همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن.